با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز روز اول ژانویه 2011 و 11 دی ماه 1389. به این ترتیب امروز روز اول سال مسیحیه و چون الان اول ژانویه رو بسیاری از مردم و بسیاری از کشورها به هر حال جشن میگیرند، به این ترتیب منم به نوبه خودم هم به هموطنان و هم به تمام اونهایی که این روز رو جشن میگیرند تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال بهتری باشه. همیشه و هر سال این آرزو رو کردیم، داشتیم و با کمال تأسف میدونیم که الان سالهای ساله که هر سال اوضاع جهان بدتر شده و داره میشه. حالا راجبش صحبت میکنیم، برای اینکه من میخواستم راستش یک به اصطلاح در حقیقت فهرستی از آنچه که در سال 2010 اتفاق افتاده برای عزیزان توضیح بدم، ولی به نظر من این یک فهرست طولانی خواهد بود و وقتگیر. در نتیجه برنامه امروز رو در واقع با اخبار خارجی آغاز می کنم و میرم به ریشه های در حقیقت آنچه که در این سالها هم طبیعت رو به طرف نابودی برده و هم جامعه بشری رو به طرف بربریت، ریشه هاش کجاست. راجع به این قضیه من امروز صحبت خواهم کرد موقعی که راجع به اخبار خارجی صحبت می کنم و بعدش راجع به ایران. ولی قبل از این که وارد اخبار بشم، که ابتدا اخبار خارجی و بعد اخبار ایران، و اگر رسیدیم، امیدوارم که برسیم، دنباله یه بحثی رو که باز کردم راجع به جنبش و دوستان و دشمنانش در واقع، که چند جلسه من راجع به اینهایی که مخالفت میکنن با این جنبش صحبت کردم و اشاره‌ای کردم به این که در حقیقت اون بخش از چپ که در برابر این جنبش ایستاده واقعا هنوز تو فضای سوسیالیسم قرن بیستم، در حالی که باید راجع به سوسیالیسم قرن بیست و یکم فکر کنیم که در وجوه بسیار بسیار پر اهمیتی کاملا متفاوته با سوسیالیسم قرن بیستم. حالا اگر رسیدیم در بخش سوم از برنامه، امیدوارم که برسیم، و اگر نرسیدیم در جلسات آینده من این بحث رو دنبال خواهم کرد. هر شود که منتها قبل از همه اینا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان بدم که هر دو هفته یک بار عرض شود که امیدوارم که عزیزان باشن و به چشم و گوششون برسه. از اپل ولی در کالیفرنیا $50، از منهایم آلمان €50، از سوندبرگ در دانمارک ۳۰۰ کرون دانمارکی که $50 یا یک کمی بیشتر، از تورنتو کانادا $200 کانادا، از وست اورنج در نیوجرسی $50، از بونسال در کالیفرنیا $200 و از فینیکس اریزونا $110. به این ترتیب ما در این ماه، یعنی در واقع ماهی که گذشت، در ماه دسامبر $500 کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. به من هر دو هفته به دو هفته در حقیقت به خدمت عزیزان این گزارش رو میدم که بدونن وضعیت صندوق به اصطلاح چجوریه، و امید من اینه که تعداد بیشتری از بینندگان در کمک مالی دادن به برنامه شرکت بکنن، برای اینکه عزیزانی هستن که به طور منظم واقعا کمک های مالیشون رو میفرستن. باید از هزاران، حالا به نظر من اگر یک دهم یا یک حتی صدم به اصطلاح عزیزانی که به اصطلاح این برنامه رو نگاه میکنن کمک مالی بکنن، حتی به مقادیر کم. واقعا احتیاجی نیست که من هر دو هفته به دو هفته دوباره به اصطلاح به این موضوع اشاره بکنم. به هر حال امیدوارم که تعداد بیشتری از بینندگان عزیز شرکت بکنن در این کمک مالی به برنامه که به اصطلاح بتونه ادامه پیدا بکنه. میریم روی اخبار جهان. عرض شد که اخبار جهان رو همینطور که عرض کردم، اگر ما بخوایم بدونیم که در عراق چه میگذرد، که من قرار بود صحبت بکنم هفته گذشته ولی الان در حقیقت اخبارش کهنه شده که به زعم خودش آقای نوری مالکی دولت تشکیل داده، در حالی که 11 نفر از وزراش رو هنوز تعیین نکرده و خودش الان نه تنها نخست وزیره، هم وزیر دفاعه، هم وزیر کشوره، هم وزیر امنیت ملی، یعنی بسا وزیر اطلاعات و یعنی رئیس شکنجه‌گراست لااقل به جز پست نخست وزیری، و هنوز همینجوری مونده. ولی با فشاری که امریکا روشون آورد، بالاخره به زعم خودشون دولت تشکیل دادن و آقای عرشبت که عیاض علاوی زیر فشار وحشتناک امریکا در دولت شرکت کرد، ولی هنوز معلوم نیست که چه کاره هست توی این دولت. ولی به هر حال عرشبت که عراق سامان پیدا نخواهد کرد. علت این که امریکا این همه عجله داره، میخواد بلا فاصله بعد از تشکیل دولت قراردادهای عظیم نفتی ببنده و همون برنامه‌ای که اومدن و این کشور رو اشغال کردن که به دو دلیل، یکی تسلط بر تمام منابع عظیم نفتی اونجا و قرارشون بر اینه که تولید نفت رو از 2.5 میلیون بشکه در روز به 12.5 میلیون بشکه در روز برسونن. این هدفی بوده که از ابتدا داشتن، که یه مقدار در حقیقت رقابتی بین عراق و عربستان از جهت به اصطلاح تولید نفت به وجود بیارن، اینا رو به جون هم بندازن و استفاده خودشون رو در حقیقت تفرقه بیانداز و حکومت کن و در واقع به اصطلاح پایگاه‌های نظامی شه. این دوتا هدف خائنانه، یکی هدف در حقیقت نفتی و یکی هدف نظامی برای به اصطلاح پیشبرد امر تسلطش بر تمام منطقه، این در حقیقت عراق آرام نخواهد شد. مردم عراق اینا رو، این وطن فروش ها و خیانتکار ها و تا مغز استخوان فاسد ها رو نخواهند پذیرفت، همینطور که ملت افغانستان دولت کنونی رو و دولت دست نشانده رو نخواهد پذیرفت. جنگ و تنش ادامه پیدا میکنه و امریکا اونجا هنوز زمینگیره و زمینگیر خواهد بود برای سالها، و حالا خواهیم دید که چرا و این چه اثراتی روی جامعه امریکا و متقابلن امریکا با این شکست هایی که خورده چرا چنگ و دندان به همه جهان نشون میده. اگر بخوایم بدونیم که در افغانستان چه میگذرد، اگر بخوایم بدونیم که در پاکستان، در یمن، در سومالی، در شبه جزیره کره که نزدیک به آغاز یک جنگ بود و تازه داره تنش بالاخره به ساد کره جنوبی یه مقدار کوتاه اومده، کره شمالی هم همینطور، که امریکا میخواست اینا رو به جون هم بندازه در حالی که سالهای سال پیش اینا میخواستن به یک توافقی برسن و بالاخره این شبه جزیره یک دست بشه یا لااقل به حساب مردمش بتونن با همدیگه رفت و آمد داشته باشن. اگر بخوایم بدونیم در فلسطین چه میگذرد، که اسرائیل خیال یک حمله مجدد و یک جنایت و آدمکشی و قومکشی مجدد داره در اونجا، و در لبنان که باز هم به اصطلاح تشنج رو دارن بالا میبرن و درجه حرارت رو در اونجا بالا، یعنی در تمام این منطقه واقعا چی داره میگذره، و یا در افریقا و از جمله در ساحل آج چه میگذرد، باید ما بدونیم که ریشه های این قضیه کجاست و از کجا سرچشمه میگیره، و در حقیقت اون سر پیاز که گندیده است و یا سر ماهی که گندیده است در حقیقت باید ببینیم در کجاست و ریشه های اون رو پیدا بکنیم. در نتیجه من امروز به جای اینکه یه بررسی از اوضاع تک تک این کشورها بکنم، میرم به خود امریکا و ببینیم که داستان چیه و در این خود این کشور چه میگذرد، و و در واقع اگر بخوایم به ریشه این قضایا پی ببریم باید این کار رو بکنیم. من از چند مقاله استفاده می کنم که اینا رو در هفته های پیش و یا روزهای قبل به اصطلاح یادداشت کردم و همشون به اصطلاح متفکرین و اقتصاددانای امریکایی هستن. یکی از رابرت فریمن استاد دانشگاه، مایکل هاتسون که در حقیقت استاد برجسته دانشگاه و اقتصاددان تاپه، و یکی هم پال کریگ رابرتس که بارها ازش صحبت کردم، هم یک اقتصاددان برجسته است و هم معاون وزارت خزانه داری در زمان ریگان بوده و یک کنسرواتیو. از این سه نفر یک سلسله به اصطلاح آمار مشخص از امریکا، بنابراین عزیزان اگه میخوان قلم کاغذ به اصطلاح من یادم رفت اشاره بکنم، برای اینکه امروز فکر میکنم تعداد قابل توجهی آمار و ارقام به عزیزان ارائه بکنم و تعداد قابل توجهی کتاب، بنابراین عزیزان اگه میخوان قلم و کاغذ در اختیارشون باشه که اگه بخوان یادداشت بکنن. پروفسور رابرت فریمن که من اینو از 14 نوامبر از informationclearinghouse.info، این یه سایت اینترنتیه که عزیزان واقعا باید بهش مراجعه بکنم، برای اینکه سایتیه که بسیاری از مقالات و ویدیوهای بسیار جالب رو راجع به اوضاع امریکا و اوضاع جهان واقعا منعکس میکنه. informationclearinghouse.info. مقاله یا مطلب اینطور آغاز میشه، میره یه مقدار پیش زمینه های اوضاع کنونی امریکا و اقتصاد امریکا رو بررسی میکنه. رونالد ریگان از سال 1981 جنگ علیه طبقه متوسط، یعنی کارگرا و زحمتکشای امریکا، موقعی که اینو میگن طبقه متوسط یعنی کارگرا و زحمتکشا، در خود ایران هم همینطوره که اینایی که میگن جنبش سبز طبقه متوسط است و امثال هم وسط شهر و بالای شهره، اکثریت قریب به اتفاقش اونا کارگرا و زحمتکشا هستن، حالا چه یقه سفید و چه یقه آبی. جنگ علیه طبقه کارگر رو آغاز کرد از 1981، یعنی درست از زمانی که رئیس جمهور امریکا شد. عزیزان به یاد بیارن مالیات بالاترین درآمدها رو، یعنی 5% یا بگیم 1% بالا رو، از 75% به 35% کاهش داد که قبلش واقعا در زمان فرزند فرانکلین روزولت نزدیک به 90% بوده، و در این حال بانک اون بالاترین درآمدها، یعنی سرمایه‌دارای عظیم و بزرگ واقعا 1% یا حتی 1000 بالا 90% مالیات بهشون بسته می شده، ولی هنوز ثروتمند بودن و هنوز واقعا عرصه‌ای که بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا کاملا در حال شکوفایی بوده. ولی ببین چه چیزی، یعنی به طور، حالا ببینیم به طور سیستماتیک از زمان ریگان چه اتفاقاتی افتاده. مالیات بالاترین درآمدها را از 75% به 35% کاهش داد. عزیزان به این ارقام دقت بکنند و بعد ببینند که موقعی که این همه فریاد دارن میکشن که دولت این همه قرض داره، کسری بودجه داره و در نتیجه مالیات مردم رو میبرن بالا، که حالا صحبتش رو خواهم کرد که چطور مالیات 1% یا 5% بالا را به طور سیستماتیک پایین میارن و در نتیجه مالیات پایینی ها باید بره بالا. الان در حقیقت بار سنگین مالیات به دوش مزد و حقوق بگیرای امریکاست. حالا این از یک طرف که این کار رو به طور سیستماتیک و به طور حساب شده ریگان انجام داد، که ما میدونیم در زمان جورج دبلیو بوش ادامه پیدا کرد و آقای عرشبت که هم کلینتون ادامهش پیدا داد و همین که عرشبت که الان آقای اوباما داره همون سیاست خائنانه رو ادامه میده علیه طبقات پایین. بودجه نظامی رو، حالا عزیزان دقت بکنن که رونالد ریگان و حکومتش و کنسرواتیوها، نه تنها نئوکنسرواتیوها و کنسرواتیوها که به اصطلاح طرفدار مکتب میلتون فریدمن هستن، گفتن که آره باید این اینجوری بشه که به اصطلاح سرمایه‌دارا در حقیقت و یا ثروتمندان تشویق بشن به اینکه سرمایه‌گذاری بکنن و کار به وجود بیارن و این علاج اقتصاد از این طریقه. شما اگه مالیات بالایی از ثروتمندا بگیرید دیگه مثلا انگیزه ای ندارن برای اینکه سرمایه‌گذاری بکنن. اینو ریگان اسمشو گذاشت به اصطلاح یا سپلای ساید اکانومی، یعنی به بالایی‌ها و تولید کنندگان یعنی سرمایه‌دارا باید به اصطلاح کمک بشه، یا trickle down economy اینو بهش میگن، که شما موقعی که ثروتمندا ثروتشون بالا بره و تشویق به سرمایه گذاری بشن، در نتیجه نشت میکنه، کم کم و کم کم میاد و به پایینی ها را هم ثروتمند میکنه و در نتیجه به قول معروف آب برای همه میره و قایقای همه میره بالا. یک دروغ عظیمه و تاریخ این رو ثابت کرد در عرض 30 سال گذشته. حالا از یه طرف بنابراین این مالیات ها رو کم کرد، از طرف دیگه بودجه نظامی رو در عرض 8 سال 4 برابر کرد. عزیزان هر کدوم از این نکات رو بهش دقت بکنن که رونالد ریگان و مکتب شیکاگو و تمام این نئوکنسرواتیو ها و نئولیبرال ها عقیدشون دائم میگن که دولت نباید، باید دولت رو به کوچکترین به اصطلاح اندازه ممکن رسون. دولت رو باید کوچک کرد، به کوچکترین شکل خودش باید، هیچ نباید دخالت بکنه. در حالی که ما میدونیم فقط هنوز به اصطلاح خود آقای میلتون فریدمن هنوز زنده بود در اون زمان و داد و فریاد خودش هم در اومده بود برای اینکه بودجه دولت در حقیقت به طور وحشتناکی در زمان ریگان رفت بالا. چرا؟ برای اینکه بودجه نظامی رو برد بالا، 4 برابر کرد. نتیجه وام دولتی که کمتر از 1 تریلیون دلار بود در زمان کارتر، موقعی که ریگان در حقیقت دوره رئیس جمهوریش تموم شد به 4 تریلیون دلار رسید، یعنی بیش از 4 برابر شد. و اینا اونهایی هستند که به مردم میگن دولت باید هرچی کوچکتر بشه. حالا منظورشون از دولت چیه؟ منظورشون از دولت اینه که دولت اگه بخواد مدرسه بسازه، شهریه به دانشجوها کمک بکنه، به فقرا به اصطلاح کمک بکنه برای اینکه به اصطلاح خونه نسبتاً ارزون داشته باشن، عرصه‌بعد که حق بازنشستگی رو بده، یعنی تمام به اصطلاح امور اجتماعی اینا باید قطع بشه یا به شدت کاهش پیدا بکنه، این دولته که باید. ولی بودجه نظامی، بودجه امنیتی، بودجه دستگاه‌های به اصطلاح سرکوبگر و پلیس دائم باید بره بالا. اون دیگه بخشی از دولت نیست. از نظر اینا دولت یعنی اونهایی که بیمه اجتماعی و وضع بهداشت و به اصطلاح کمک به اقشار و طبقات پایین جامعه و فقرا میکنه، اون باید قطع بشه، ولی بودجه نظامی باید بره بالا. هر شبت که و ثروت ثروتمندان به طور عجیبی بالا رفت. جورج دبلیو بوش سیاست‌های ریگان را دنبال کرد و وام دولت را میان 2001، عزیزان به یاد بیارن که جورج دبلیو بوش سر کار اومد، و 2008 2 برابر کرد، یعنی حدود 8 تریلیون دلارش کرد که الان ما می‌دونیم 14 تریلیون دلار شده و سهم 1% بالا. حالا عزیزان این رو دقت بکنن، و سهم 1% بالا از کل درآمدها از 9% به 24% رسید. دو تا مکانیزم داره این که شما ثروت‌ها رو از پایین به بالا پامپ بکنید، یعنی تلمبه بزنید و در حقیقت فقرا فقیرتر بشن و ثروتمندان ثروتمندتر. یکی در سطح کارخونه است که در حقیقت با شدت بخشیدن به کار، اینو بهش میگن ارزش اضافی نسبی رو تشدید میکنن، کارگرها رو تعداد عظیمیشون رو بیرون میکنن و از کارگرای باقی مونده کار فوق‌العاده شدیدتر میکشن. اینو بهش میگن پروداکتیویتی رفته بالا. حالا پروداکتیویتی اگه بره بالا در اثر اتوماتیزه شدن و مکانیزه شدن، یعنی در حقیقت وسایل تولید پیشرفت بکنن در اثر اختراعات و ابداعات، این چیز بسیار جالبیه که یکی از دستاوردهای بزرگ نظام سرمایه‌داری اینه. ولی اگر شما از کارگر که در حقیقت اونم ارزش نسبی کارگر رو، یعنی کار کارگر رو شدت میبخشه. منتها این بالا رفتن پروداکتیویتی باید همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی بوده به همون نسبت در حقیقت سهم کارگر هم بره بالا، که به هیچ وجه این صورت نگرفته. در حالی که این بالا رفتن ارزش اضافی نسبی در اثر بالا رفتن بهره‌وری کار تقریبا همش نصیب 1% و یا 5% بالا، یعنی دارندگان سهام اصلی شرکت ها و انحصارات شده و به کارگرها حالا عرض میکنم اتفاقا مزد و مزایای کارگرها در حال حاضر از سال 1973 که یه سال تعیین کننده است الان پایین تره. سهم 1/1000 بالا اون وقت که در حقیقت 300,000 خانوادن 3 برابر قبل شده. تمام اینا در زمان ریگان. چنین تغییری در مدتی به این کوتاهی هیچگاه در تاریخ امریکا دیده نشده. حالا خواهیم دید که این چه پیامدهای سیاسی داره و به ویژه بعد از فروپاشی شوروی که در حقیقت دست اینا باز شد. برای اینکه تا اون زمان فرضاً برنامه روزولت و دولت رفاهی که در زمان روزولت و نیو دیل پیاده شد، چرا؟ به دلیل به اصطلاح وجود شوروی بود و اینی که میترسیدن در حقیقت به اصطلاح این ویروس سرایت بکنه به جاهای دیگه. در اون زمان که به هر حال به اصطلاح یه مقدار اقتصاد شوروی در حال پیشرفت بود و در حال شکوفایی بود، بعدن ما میدونیم از دهه 1970 به بعد مثلا اونم به طرف افول رفت، ولی به هر حال اون یه مقدار چیز بازدارندگی داشت از اینکه اینا این همه هار بشن. مزد متوسط و واقعی کارگران در حال حاضر به مراتب کمتر از سال 1973 است. در حقیقت همینطور که عرض کردم سال 1973 یه سال تعیین کننده است. تمام آمارها نشون میده. یعنی شما اگر به چارت ها نگاه بکنید میبینید که مزد مزایای کارگرا بعد از جنگ دوم جهانی همینجوری میره بالا تا سال 1973 و از اون موقع به بعد یه سیر نزولی پیدا میکنه تا به امروز که هنوز ادامه داره این سیر نزولیش. و این عواقب سیاسی عظیمی داره واقعا، هم در داخل خود امریکا و هم در خارج، که تبعاتش در تمام این کشورهایی که من اسم بردم دیده میشه. مزد میانگین 1/5 پایین کارگران با احتساب تورم میان 1979 و 2007 عرض شد که 6900 دلار در سال کاهش یافته و درآمد 1% بالا 741,000 دلار افزایش یافته. ارقام سرسام‌آوره. 1/5 پایین کارگران با احتساب تورم میان سال 1979 و 2007، یعنی در حقیقت بگیم در عرض 27 سال 6900 دلار کاهش یافته و درآمد 1% بالا 741,000 دلار افزایش پیدا کرده. موقعی که میگیم فقرا فقیرتر میشن و ثروتمندان ثروتمندتر یعنی چه؟ حالا خواهیم دید که اینا دست نامرئی بازار مال آدم اسمیت عمل نمیکنه. دست کاملا مرئی دولت و به نفع سرمایه دارا. از نظر فلسفی و از نظر سیاسی نکته فوق العاده مهمه که گفتم یه بحث مفصلی بین هگل بوده و مارکس که دولت چه کار است، که در حقیقت هگل همیشه بحثش این بود که یک مائده آسمانی دولت که در حقیقت یک میانجی بی طرف بسیار زیباست، مارکس بهش میگفت اینطور نیست، اتفاقا دولت قدرت متمرکز سرمایه است و به نفع سرمایه دارا عمل میکنه. حالا عزیزان دقت بکنن که در ایران خودمون نتیجه همه اینها هر شبه که یه نکته دیگه، کارگران و مزد حقوق بگیران امریکا برای جبران پایین افتادن مزد و مزایایشان، این نکته بسیار جالبه، به سوی وام گرفتن رفتن. مردم امریکا طبیعتاً عادتشون دارن به حساب مصرفگرا شدن دیگه، به حساب کنسیومریزم اینو بهش میگن، که در حقیقت در اثر تبلیغات تریلیون دلاری واقعا مردم رو اصلا دیوانه میکنن که به حساب دائم به قول خودشون انقدر خرید بکنن تا از پا بیفتن. هر شبت که شاپینگ انتیل دراپینگ، هر شبت که و در نتیجه برای اینکه سطح زندگیشون رو اینطور که به اصطلاح موضوع مزایایشون میاد پایین یا در حال سکون نگه داشته میشه، خب برای اینکه سطح زندگیشون رو نگه بدارن چه کار میکنن؟ از دهه 1970 میزان واماشون رو میبرن. حالا ببینید نتیجه چی میشه. میان سال 1980 تا 2008 در عرض 28 سال میزان قرض خانوار امریکایی نسبت به درآمدش، عزیزان دقت بکنن، از 62% به 130% رسید. یعنی فرضاً اگر یه خانواده امریکایی 50,000 دلار درآمد داشته، اون موقع میزان قرضش 30,000 دلار بوده، یعنی 62% درآمدش بوده، به سال ارشوت که 2008 که میرسیم به 130% میرسه. یعنی اگه درآمدش 50,000 دلاره، در حقیقت 65,000 دلار میشه قرضش. یعنی تا خرخره میره زیر بار قرض خانوار امریکایی، که تمام به اصطلاح این چیزهایی که بعدن فروپاشی بازار مالی و غیره و غیره و فروپاشی حباب خانه در اثر چیه؟ در اثر اینه که حالا خواهیم دید که این وامهای دولت، وامهای کورپوریشن ها، یعنی انحصارات، وامهای خانه و خانوارها سر به ده ها تریلیون دلار میزنه که اینا رو کی میخواد پس بده؟ و این در حقیقت به قول خودشون یک عرشبت که بهش میگن این overhang، یعنی به اصطلاح در حقیقت مثل یه ابریه که بالای سر مردم مثل یه شمشیر داموکلس داره عمل میکنه، یعنی مثل یه شبحی واقعا بالای سر تمام این بام ها. با پایین افتادن قیمت خانه ها به میزان 35% که به نظر من در بسیاری از جاها 35% بسیار پایین تر افتاده در سالهای اخیر، ثروت چندانی هم در خانه هاشون برای مردم امریکا باقی نمون. سهم آنها نصیب بانک ها شد. حالا ببینیم چطور. 1% بالا نتیجه اینه که 34% ثروت کشور رو دارن و 50% پایین جامعه فقط 2.5% از ثروت جامعه رو دارن. عزیزان دقت بکنن شکاف طبقاتی رو. شکاف طبقاتی حالا خواهیم دید که همین پروفسور فریمن میگه اتفاقاتی که داره میفته، میگه در دهه 1920 در آلمان اتفاق افتاده که موجب روی کار آمدن هیتلر شد. مجموعه تمام اینها، 40% پایین جامعه هیچ ثروتی ندارن. ثروت که میگن یعنی نت ورث، اینو بهش میگن نت ورث، یعنی مجموعه دارایی ها، فرضاً خونه داره، ماشین داره، یخچال داره و غیره و غیره، یا پسنداز داره، منهای وام هایی که داره، این وقت میشه نت ورث. 40% پایین در حقیقت هیچ ثروتی ندارن. و بخش وسیعی از این 40% پایین اینجا نمیگه، اتفاقاً قرضشون بیش از داراییشونه. یعنی اینو بهش میگن به اصطلاح آب از سرشون گذشته. حالا پروفسور فریمن میگه که کل این رویدادها اتفاقی نبوده است، بلکه نتیجه سیاست‌های حساب شده و سیستماتیک بوده. دقیقاً همینطوره. یعنی در اثر دست نامرئی بازار نیست، در اثر دخالت فعال دولت. و اینا کسایی هستند که میگن دولت اصلا نباید دخالت بکنه، در حالی که دولت دخالت میکنه و فعالانه هم دخالت میکنه و کرده. هر شبت که ریگان قوانین ضد انحصار را از میان برداشت، که در حقیقت موقعی که این در حقیقت قوانین ضد انحصارات رو که در زمان روزولت بازم به وجود اومده بود برداره، یعنی چه؟ یعنی به تمرکز و تراکم ثروت‌ها و سرمایه‌ها کمک میکنه. طبق برآورد بلومبرگ، که به اصطلاح همین آقای بلومبرگ میلیاردر باشه، نجات بانک‌ها 13 تریلیون ثروت و سرمایه رو به بانک ها منتقل کرد. 13 تریلیون دلار. هر شبت که اون وقت در جهت مقابلش از هر 8 امریکایی یکیش روی کوپن غذاییه. 25 میلیون امریکایی قادر به پیدا کردن کار نیستن. که به نظر من 30 میلیون امریکایی هستن، به نظر من 25 میلیون یک به اصطلاح برآورده کاملا حد اقلیه، نزدیک به 30 میلیون هم. حالا آقای اوباما چی کار کرده؟ کمیسیون کسری بودجه حال که تشکیلش داده، که من ازش اسم بردم که میخوان کسری بودجه رو در حقیقت ترمیم بکنن، ببینید چی کار حالا میکنن. با تزریق این همه تریلیون ها دلار به طبقات بالا، ببینید بر سر مردم چی میخوان میارن. کمیسیون کسری بودجه خیال دارد کسری بودجه رو در 10 سال آینده 4 تریلیون دلار کاهش بده. 75% از این کاهش از جیب مردم خواهد بود. به طور مثال معافیت مالیاتی بهره وام منزل، عزیزان میدونن که امریکایی‌ها الان چندین دهه است در حقیقت از ابتدای بنیان‌گذاریش همیشه مردم رو تشویق کردن که صاحب خونه بشن، و یکی از وسایلی که اینا رو تشویق میکنن اینه که کسانی که بهره در حقیقت بهره به بانک میدن در اثر وامی که برای خرید خونه میگیرن، اینجا همش مثلا خونه ها وام از بانک هاست و بهره میپردازن مردم، و موقعی که بعد از 30 سال یا 15 سال حساب میکنن در حدود 3 یا 4 برابر قیمت خونه به بانک پول دادن، به اصطلاح بهرهشون انقدر به اصطلاح زیاد میشه نسبت به اون پولی که قرض گرفتن. ولی به هر حال اینا یکی از دلایلی که تشویق می‌شدن مردم اینه که این بهره‌ای رو که به بانک میدن معافیت مالیاتی داره، و همه مردم خوشحال بودن که این معافیت مالیاتی بالاخره بهشون کمک میکنه، و تشویق می‌شدن که به اصطلاح اون حسابداراشون موقعی که بهشون میگفتن خب این پولامونو کجا سرمون، برو خونه بخر، برای اینکه معافیت مالیاتی داره. حالا این رو میخوان بردارن، شدیداً میخوان کاهشش بدن، و این در این صورت شمار بسیار کمتری از مردم امریکا قادر به خرید منزل خواهند بود، قیمت خانه ها پایین خواهد افتاد. عزیزان آخرین خبرها نشون میده که در سال 2011 قیمت خونه ها امکان داره در امریکا، آمارایی رو که دیشب میخوندم، بین 5 تا 30% آمارهای مختلف نیوز وایر یه جایی هست که مرتب بسا این آمارها رو میده، بعضی ها میگن در حدود 30% پایین خواهد افتاد، بعضی ها میگن 5%، ولی به هر حال در 2011 امکان پایین افتادن خونه ها فوق العاده بالاست. عرشبت که بنابراین قیمت خانه ها پایین خواهد افتاد، یعنی مردم زیر بار قرض‌های عظیم‌تری خواهند رفت. کار دیگه‌ای که می‌خواد بکنه این کمیسیون، کاهش پرداخت‌های ماهانه بیمه اجتماعی سوشال سکیوریتی، این کاهش پیدا خواهد کرد که الان چندین ماه شروع به پایین اومدن کرده، و بالا بردن سن بازنشستگی که می‌خوان از 65 سال به 69 سال برسوننش. عزیزان دقت بکنن که حالا به اروپا هم میرسیم که ببینید در این کشورها چه اتفاقی، یعنی که در کشورهای اصلی سرمایه‌داری چه اتفاقاتی داره میفته، و بعدش چاپ تریلیونی اسکناس موجب تورم خواهد شد و قدرت خرید و درآمد 77 میلیون امریکایی رو که تا چند سال دیگر بازنشسته خواهند شد شدیداً کاهش میده. عزیزان دقت بکنن اونهایی که پسنداز تو بانک‌های امریکا دارن تقریبا هیچ بهره‌ای گیرشون نمیاد، در حدود 0.5% و یا کمتره در حقیقت، یعنی اونهایی که پسنداز دارن در حالی که تورم در حدود 2 تا 3 یا 4% اگه باشه در حقیقت اینا دارن پول از دست میدن، اونهایی که پسنداز تو بانک‌های امریکایی دارن. در عوض اونهایی که این به حساب وام بانک‌های عظیم میان و وام با بهره صفر در حقیقت میگیرن و میرن در کشورهایی که در حقیقت بهره فوق العاده بالاتره، اونجا سرمایه گذاری میکنن، و در نتیجه عواقبی برای این اون کشورها داره که باعث به حساب وجود آوردن حباب و ورشکستگی اقتصادهایی که ما دیدیم در به حساب دهه 1997-98 چطور تمام جنوب شرقی آسیا و اون ببرهای کوچک رو تبدیل به گربه های ولیرد کردن در حقیقت همین سیاست ها. درست همین رویدادهای مشابه در بعد پروفسور چیز یه به اصطلاح چیز میکنه، پیشبینی میکنه. پروفسور فریدمن میگه درست همین رویدادهای مشابه در دهه 1920 در آلمان اتفاق افتاد که موجب روی کار آمدن هیتلر شد. عواقب سیاسیشو عزیزان دقت بکنن. بیمه پزشکی سالمندان یعنی مدیکر و فقرا مدیکید نیز برای خیلی ها غیر قابل دسترس خواهد شد، چون دارندگانش مجبور به پرداخت بخشی از ویزیت دکتر خواهند بود. یعنی به اصطلاح اینو بهش میگن کوپی. کوپی یعنی شما میگن که به اصطلاح شما مدیکید یا مدیکر داری، ولی موقعی که وارد مطب دکتر میشه اولش به اصطلاح الان 15 یا 20 دلار میگیرن، ممکنه این به 30 دلار برسه که خیلی ها نمیتونن. در حقیقت این یه ویزیت، پول ویزیت دکتره. عرشبت که معافیت مالیاتی داشتن فرزند که در انگلیس آقای کامرون از بینش برد و 10% از کارکنان دولت حذف خواهد شد. کمیسیون مالیات بر درآمد انحصارات را از طرف دیگه از 35% به 28%، یعنی بازم انحصارات رو معافیت مالیاتی بیشتری خواهد داد. این تا اینجا چکیده مقاله پروفسور فریدمنه. میرم روی پروفسور مایکل هاتسون که اون هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 15 نوامبره. اینم دوباره مایکل هاتسون میگه که نجات بانک 13 تریلیون تمام شد. بهره وام آن به گرده 98% پایین جامعه افتاد. تمام این بهره، تمام این وام ها رو کی باید بپردازه؟ که الان 14 تریلیون دلار دولت وام داره. 3% بالا، 75% از مجموع بهره، سود سرمایه و اجاره املاک نصیبشون میشه. 2% بالا، 75% از بهره بانک ها یا بهره هایی که در حقیقت مردم باید بپردازن، سود سرمایه و اجاره املاک نصیبشون میشه. بعدش هم ادامه کاهش مالیات 2% بالا در 2 سال آینده که آقای اوباما بهش رأی داد، 700 تا 750 میلیارد دلار ضرر خواهد زد که این باز به گرده مردم خواهد افتاد. پال کریگ رابرتس یه مقدار میره توی جنبه سیاسی این قضایا که من سریعا میخوام برای عزیزان بخونم، نمیخوام زیاد، برای این که این ممکنه هم عزیزان از این همه آمار خسته بشن و همین که در حقیقت وقت نداریم که همه اینها باز بشه. پس این از پال کریگ رابرتس که بازم از اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 15 نوامبر من گرفتمش. دستگاه های ارتباط جمعی امریکا حواس خود را روی برمه یا میانمار الان بهش میگن و مبارزه حقوق بشری اون کشور و مبارزه حقوق بشری اون کشور یعنی آن سان سو چی گذاشتن. تمام روزنامه ها ببینید چطور عکس و تفصیلات که خوبم هست از این جهت متمرکز کرد. اما این امریکاست که نیاز به یک آن سان سو چی دارد. این معاون وزارت خزانه داری امریکاست داره صحبت میکنه. بحث آن سان سو چی این است که دولت برمه قانون را رعایت نمی کند. دقیقا هم همینطوره. جوهر رعایت قانون یعنی چه؟ عبارت از حسابرسی یا حساب پس دادن. در امریکا چه در دوره 8 ساله جورج دبلیو بوش و چه 2 سال دولت اوباما کسانی بودند که مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. فهرست جنایاتی که توسط دولت بوش و معاون رئیس جمهور چینی، سازمان سیا، سازمان امنیت ملی یعنی NSA، ارتش امریکا صورت گرفته فهرستی طولانی است. به طور مثال جورج دبلیو بوش و دیک چینی با دستور شکنجه دادن قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتن که در حقیقت شکنجه یک به شکل رسمی به خودش گرفت. سازمان بین المللی و سازمان بین الملل و اتحادیه آزادی های مدنی که بهش میگن سیویل لیبرتی لیبرال یونیون یا لیبرتی یونیون خواهان تعقیب قانونی جورج بوش به خاطر ارتکاب به جنایتش شده است. نه تنها آن، بلکه حمله به عراق طبق قوانین بین‌المللی جنایتی بزرگ محسوب میشه و جنایت دیگر آنان زیر پا گذاشتن حقوق مدنی امریکا برای کنترل تلفن‌های مردم، نامه‌های مردم، محمولات، کنترل کتاب‌ها، ایمیل‌ها و خلاصه کنترل خصوصی ترین فعالیت‌های شهروندان امریکا است. عزیزان دقت بکنن که بنیانگذاران امریکا فرزند جفرسون و امثال هم میگن که زندگی خصوصی مردم باید مقدس و باید حفظ بشه و برای خود شخص و خانواده بمونه و این دولتی که باید شفاف باشه و همه چیزش برای مردم آشکار باشه. درست الان عکسه، یعنی دولت از ویکیلیکس که داره افشا میکنه این همه وحشت داره و میخواد جولیس اسانج رو در حقیقت از بین ببره و نابودش بکنه، از هر نوع افشاگری وحشت داره و دائم به تمام به اصلاح خبرها و اتفاقاتی که در درون دولت و بین دولت امریکا و کشورهای دیگه صورت میگیره جزء به اصطلاح اخبار طبقه بندی شده، یعنی جزء اسناد به اصطلاح مخفی داره میشه، در حالی که کوچکترین چیزهای خصوصیات مردم از این که چه خریدی میکنن فرضاً از طریق به اصطلاح کارت‌های اعتباری مردم میرن و میبینن مثلا زن خانواده چه لباس زیره میخره، به چه ویدیوهایی به اصطلاح نگاه میکنه، تمام چه کتابهایی رو میگیره، نامه‌هاش چیه، ایمیلاش کجا میره، ایمیلاش چی هست، یعنی خصوصی ترین چیزهای مردم رو کنترل میکنن در حالی که دولت همه چیزش باید مخفی بمونه. یعنی عکس اون چیزی که ادعای در حقیقت بنیانگذاران این جمهوری بودن. نه تنها آن، بلکه حمله به عراق طبق قوانین بین‌المللی فعالیت دیگر آنان زیر پا گذاشتن این هاست. هر شبت که اوباما با حمله به پاکستان مرتکب جنایت وخیمتری علیه بشریت شده است. دولت برمه از دولت امریکا، بعدش آخر بهشان مقالش میگه دولت برمه از دولت امریکا قانون را بهتر رعایت میکند، چرا که آن سان سو چی را در منزل خودش تحت نظر قرار میدهد و رژیم نظامی او را به یکی از سیاهچال‌ها نینداخت و شکنجهش هم نداد که امریکا میده. بیش از این من نمیرسم. میخواستم راجع به وضعیت به اصطلاح خانه‌های امریکا که چطور عرض شود که در امریکا واقعا خانواده‌ها با چه وضعیتی دست و پنجه نرم میکنن و چطور در اثر بی‌خانمانی میرن، فرزند میره پیش پدر و مادر زندگی میکنه یا پدر و مادر میان پیش فرزند یا خواهر و یا برادراشون و این چه تضادهایی در درون خانواده های امریکایی که به حساب تعداد 15.5 میلیون خانوار اینجوری اومدن و تو خونه همدیگه زندگی میکنن برای اینکه بی خانمان شدن و در نتیجه که این 13.2 دهم کل خانوارهای امریکایی است که 54 میلیون امریکایی رو شامل میشه. و اون وقت مقاله مفصلی در نیویورک تایمز 29 دسامبر یعنی دو روز پیش بود که این چه تنش‌هایی در خانواده به وجود میاره. اصلا سرسام‌آور واقعا، اینقدر جا تنگه که به هر حال زندگی به اصطلاح حتی شبانه‌شون به اصطلاح زن و شوهر نمیتونن به اصطلاح با هم دیگه رابطه داشته باشن در اثر به اصطلاح یک چنین وضعیتی که تو خونه ها به وجود اومده و عزیزان میتونن تصور بکنن که چه تنشی به وجود میاره توی خانواده. به هر حال من فکر میکنم در این حد فعلا به اصطلاح کافی باشه برای اینکه ریشه تمام این قضایا رو که در امریکا چی داره میگذره و در اروپا من باید به اصطلاح چند دقیقه راجع به اروپا صحبت بکنم. عرض شود گزارش سالانه کار جهانی درباره وضع دستمزد کارگران در سطح جهانی که این مال دسامبر 24 دسامبر، افزایش سطح دستمزدهای ماهانه از 2.8 درصد در 2007 عزیزان دقت بکنن که این داره در سطح جهانی وضعیت مزد و مزایای کارگرا رو راجبش صحبت میکنه، سازمان کار جهانی ILO در صحبت میکنه. از 2.8% که افزایش پیدا کرده در سال 2007 به 1.5% در سال 2008 و 1.6% در 2009 رسید. یعنی سطح دستمزدها داره میاد پایین. حالا این بدون احتساب تورمه، بدون در نظر گرفتن چین. حالا عزیزان دقت بکنن که در چین سطح دستمزدها داره میره بالا، با احتساب چین این ارقام رو میده. برای اینکه در چین، حالا خودش یه بحث مفصل که در چین چی داره میگذره و چطور بانک دولت چین سرکوب میکنه و نمیذاره که سندیکای مستقل داشته باشن کارگرا، ولی کارگرا به طور وایلد کات اینو بهش میگن، یعنی به طور خود به خودی و سر خود، در حقیقت به طور سپانتینیس، خود به خودی و به اصطلاح بدون اینکه سندیکا داشته باشن دست به اعتصاب میزنن. از جمله ما میدونیم که در شرکت هاندا در شعبه چینش اعتصاب بزرگی توسط کارگرها بود که واقعا قهرمانانه بود. در نتیجه چین از دو جهت، یکی در اثر اینه که در چین به دلیل اینکه اقتصاد 10% رشد داره هر سال و درجه تعداد زیادی کارگر میخوان، موقعی که به و نیروی کار اینها یک کالاست و تحت به اصطلاح شرایط عرضه و تقاضا مزد کارگرها میره بالا، یعنی نیروی کار گرونتر میشه و در نتیجه مجبورن که به اصطلاح ببرن، ولی در این حال کارگران اونجا دارن مقاومت میکنن. در نتیجه در چین سطح دستمزدها داره میره بالا و با احتساب اون بوده که عرض بدون در نظر گرفتن چین، حالا معدل افزایش مزدها از 0.8% در 2008 به 0.7% در سال 2009 رسید. یعنی در جاهای دیگه دنیا در واقع داره میاد پایین سطح دستمزدها، به ویژه از سالهای دهه 1990 نسبت کارگران با سطح مزد پایین. که با سطح مزد پایین یعنی چه؟ یعنی اونهایی که کمتر از 2/3 از مزد میانگین میگیرن، مزد میانگین ما داریم در سطح جهانی یا در سطح هر کشور، کمتر از 2/3 اون اگه بگیرن میگن کارگرهایی با سطح پایین. تعداد اینا رفته بالا به طور وحشتناکی، در 2/3 کشورها افزایش پیدا کرده تعداد کارگرها و درصد کارگرهایی که با مزد پایین دارن کار میکنن. افزایش شمار کارگران با سطح مزد پایین شامل همه انواع کشورها می شود، از آرژانتین و عرض شود که در حقیقت اونهایی که هنوز چین با اینکه مزد داره میره بالا و گرایش عمومیش به طرف بالا رفتنه، ولی هنوز تعداد فوق العاده بالایی هنوز در حقیقت مزد با بسیار کارگرای با مزد پایین محسوب میشن. شمار کارگران با سطح مزد پایین شامل همه انواع کشورها می شود، از آرژانتین و چین گرفته تا آلمان، اندونزی، ایرلند، کره جنوبی، لهستان و اسپانیا. در اروپا چتر حمایتی کارگران از هم دریده خواهد شد و پیش بینی می شود که این کار موجب عمیق‌تر شدن بحران خواهد شد. اینو سازمان کار جهانی داره گزارش میده. در امریکا شاهد کاهش چشمگیر درآمد میانگین واقعی کارگران میان سالهای 2007 و 2008 بوده ایم و کارگران با مزد کم 30% نیروی کار را در امریکا تشکیل میدن، در حالی که 6% در سوئد. یعنی عزیزان دقت بکنن که در سوئد چقدر هنوز تعداد اونهایی که با مزد کم دارن کار میکنن کمتر از امریکاست. در امریکا 30% با مزد کم با اون تعریفی که گفتیم کار میکنن، در سوئد 6%. در امریکا وضع کارکنان دولتی بهتر بوده، ما میدونیم که به حساب وضع کارکنان، و اما اکنون با کاهش بودجه دولت شرایط اونها نیست، و میدونیم که اوباما بهشون گفت که برای 2 سال آینده فریز میشه، یعنی منجمد میشه چیز مزد و مزایای کارکنان دولتی. در آسیا و امریکای لاتین گرچه افزایش دستمزدها رو به کاهش رفت، اما هنوز هم مثبته. بنابراین امریکا با اروپاست که داره رو به افول میره و سطح دستمزدها رو به پایین داره میره. در اروپای شرقی و آسیای مرکزی شاهد کاهش شدید دستمزدها، یعنی کشورهای سابق به اصطلاح سوسیالیستی از همه بدتر بوده وضعیتشون. عرصبت که به درازا کشید به اصطلاح اخبار خارجی، ولی لازم بود که من این آمارها رو که مدتی بود میخواستم با عزیزان مطرح بکنم اینا مطرح بشه، به مناسبت اینکه ببینیم ریشه تمام این نابودگری ها، نابودی محیط زیست و جامعه جهانی واقعا که به طرف بربریت داره میره ریشه هاش در کجاست، در این نظام که اگر شد در آخر برنامه من یه اشاره بهش خواهم کرد. و اما میریم روی اخبار ایران، یعنی کشور خودمون. اخبار بسیار پر اهمیته. من هفته گذشته بیشتر وقت رو صرف اخبار ایران کردم برای اینکه یک تصویر کلی از ساختار در حقیقت قدرت در ایران به عزیزان بدم که بسیار پر اهمیت واقعا، چون وقت ببینیم تنش‌هایی که در ایران وجود داره در اثر چیه و این گرگ‌هایی که در بالا به جون هم افتادن داستانشون چیه. عزیزان میدونن که پریروز نهم دی ماه بوده و آقایان سر صدای عظیمی به راه انداختن برای اینکه در برابر ششم دی ماه که تظاهرات بزرگ مردم بود، اینا نه دی به اصطلاح عده‌ای رو آوردن توی خیابونا و الان این نهم دی براشون یک روز بزرگ شده که در آستانه این و به مناسبت این هم در نماز جمعه، حالا عرض خواهم کرد که چه چیزهایی گذاشته، هم در روزنامه کیهان و آقای حسین شریعت مداری و هم تمام به اصطلاح دستگاه قضایی و دستگاه وزارت اطلاعات چه صحبتهایی کردن و چه حملات عظیمی در حقیقت به سران فتنه، یعنی در حقیقت سخنگویان جنبش سبز اینها کردن که صحبتشو خواهیم کرد. یعنی در حقیقت باید ببینیم که اینها چطور دارن جنبش رو و مردم رو تهدید میکنن و به نظر من اگه عزیزان دنبال بکنن و من الان بخشهایی از صحبتهای هم حسین شریعت مداری رو هم جعفری دولت آبادی رو که در حقیقت دادستان تهرانه و سایر به اصطلاح تائب رو برای عزیزان من میخونم، ولی امیدوارم که مردم ایران اطمینان دارم که مصاحبه ای رو که حسین شریعت مداری در تلویزیون داشت گوش کرده باشن و به چهره کریه این آدم نگاه کرده باشن که واقعا نشانه ضعف کامل این هاست. عزیزان برای من ایمیل فرستاده بودن و میگفتن که آره اینا دارن مقدمات دستگیری فلانه، و در حالی که عزیزان به چهره این آدم نگاه بکنن و شیوه صحبت کردن و پرت و پلا گفتن این آدم که مطلقاً واقعاً نه اثری از انسانیت و شرافت و امانت در صحبتاش است و نه کوچکترین ربطی به واقعیات جامعه چه در سطح جهانی و چه در سطح ایران داره، و این نشانه یعنی تمام به اصطلاح تهدیدهای توخالی و واقعاً بی‌ارزش و واقعا اون چهره کریه این آدم رو که میبینه آدم حالش به هم میخوره، ولی چون در حال حاضر آدم رو به یاد مقام امنیتی در زمان شاه میندازه، با این تفاوت که مقام امنیتی اقلان یه سر و صورتی داشت و فلان، به این آدم کریه المنظر واقعا حال آدم رو به هم، ولی همون نقش رو واقعا حسین شریعت مداری مقام امنیتی در حقیقت در واقع بساط هم نماینده خامنه‌ایه در جهان و سخنگوی در حقیقت دستگاه‌های امنیتی ایرانه. هر شبه که عزیزان دقت بکنن که عباس جعفری دولت آبادی تهدیدها رو میخوام عرض بکنم، عزیزان ممکنه به گوششون رسیده باشه، ولی میخوام یه نتیجه گیری بکنیم که آیا اینا واقعا از موزه قدرت این صحبت‌ها رو میکنن یا اینکه به نظر من از موزه ضعف کامل این صحبت‌ها رو میکنن. آقای دولت آبادی میگه که برخی از سران فتنه برای جمهوری اسلامی شرط و شروط میگذارن. آقای خاتمی رو میگه که با بعضی از اعضای بسا اقلیت مجلس ملاقات داشته و در اونجا گفته که شرط اگر ما بخوایم وارد بسرا صحنه سیاسی بشیم چه شروطی لازم داره. بهتر است که این افراد از خواب بیدار شوند و حرفهای یک سال پیش عده‌ای را بلغور نکنند. هر شبت که ممکنه به یکی از سخنگویان به اصطلاح دیگر سخنگویان به اصطلاح جنبش داره اشاره میکنه. این نظام اسلامی است و برای آنها شرط میگذارد. شما نباید شرط بذارید، ما شرط میذاریم و شرط اول نیز محاکمه آنهاست. اصلا عزیزان دقت بکنن که با چه کسایی ملت ما سر و کار دارن. حالا من بعضی از این چیزهایش رو که میخونم اهمیت این قضیه در چیه. ملت ما تازه میفهمن که واقعا اینا یه مش قاتلن، که اصلا مسئله قانون، حقوق بشر، انسانیت، شرافت، راستگویی یا هیچ گونه مثلا علائم انسانی در اینا، یعنی مشتی حیوان وحشی و قاتلن واقعا. تازه مردم ملت ما میفهمن که این همه قتل که انجام شد در دهه 60، قتل‌های زنجیره‌ای سال 67، آمرین و عاملین اینا کیا بودن. تازه دارن صحبت میکنن، تازه داره مردم چهره اینا رو میشن و این یک دستاورد بزرگ واقعا جنبشه. بعد میگه که گروه جنبش سبز، اسم به اصطلاح سران به اصطلاح یا عرشبت که به قول خودشون سران فتنه یا سخنگویان جنبش رو حالا گروه گذاشتن که به اصطلاح یک بهانه قانونی پیدا بکنن برای دستگیریشون. گروه جنبش سبز یعنی موسوی، کروبی و خاتمی و دیگر رهبران اعتراضات پس از انتخابات با تأسیس موسوی، کروبی و خاتمی و دیگر رهبران اعتراضات پس از انتخابات با تأسیس گروه جنبش سبز و ایجاد فتنه‌گری امنیت کشور را برهم زدن. به حساب مقدمین علیه امنیت کشور، قانون رضاشاهی، منتها اون حبس میکرد فرزند، اینا اعدام میکنن و چوبه دار. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات کسانی که امنیت کشور را برهم میزنن و دسته و گروه درست میکنن مجازات بسیار سنگینی است. عزیزان ببینن که اینا چه خوناشامایی هستند. واقعا یک مش قاتل خوناشامن اینا و ملت ما باید چهره اینا رو بشناسن. باید طوری عمل کنیم که مجالی برای رشد فتنه به دست نیاید و بلکه محاکمه سران فتنه نیست تیر خلاص، فتنه تیر خلاص به سوی آنها باشد، که در این حال در حقیقت خواب و خیاله. حالا عرض خواهم کرد که چرا اینا میترسن و تا الانش هم ترسیدن که دستگیر بکنن هر شبت که سخنگویان جنبش رو. این صحبتهای عباس جعفری دولت آبادیه هر شبت که وسیعاً در روزنامه کیهان در حقیقت چیز شده و البته سرمقاله آقای حسین شریعت مداری که در حقیقت در صحبت تلویزیونش هم همینا رو در حقیقت مطرح کرد. حداد عادل ببینید چی میگه. قوه قضاییه باید تکلیف خود را در مقابل سران فتنه انجام بدهد. بعد از طرف دیگه جامع جمع عزیزان دقت بکنن، تناقضگویی هاشون رو عزیزان دقت بکنن و ضعفشون رو. دستگیری آرزوی آنهاست، یعنی سران فتنه آرزوشون اینه که دستگیر بشن و با این موضوع بسیار مدبرانه برخورد شده که تا حالا نگرفتنشون و عصبانیت سران فتنه از همین است که تا حالا نگرفتنشون، زیرا آنها در پی قهرمان بازی هستن. در حقیقت خودشو داره لو میده. یکی از بسا سخنگویان که در جامع جمع در حقیقت داره قدم میزنه، یکی از ممانعی که بر سر راه اینهاست، چند تا مانع دارن برای دستگیریشون. یکی این که واقعا تبدیل به قهرمان در سطح جهانی، نه تنها در ایران، در سطح جهانی میشن. این یه دلیل وحشتشونه. عکس العمل جهان و عکس العمل مردم دلیل وحشت دومشونه. سوم که از همه مهمتره به نظر من اینه که رژیم سرکوبگر فاشیست واقعا میدونه که این جنبش گروه نیست، تشکیلاتی نداره، در حقیقت یه چیز شبکه‌ای مال مردمه و دستگیری تمام اونهایی که به زعم خودشون مغزهای متفکر بودن همون ابتدا در حقیقت در درست قبل از کودتا همه اینا رو دستگیر کردن و انداختن زندان و هنوزم تو زندانن زیر اون همه شکنجه. جنبش تازه به اسای اطلاع پیدا کرد و دستگیری آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی نه تنها جنبش رو از بین نمیبره و در حقیقت تیر خلاص به جنبش نمیزنه، بلکه شکل عظیمی بهش خواهد داد و در حقیقت باعث اعتلاء جنبش خواهد شد به نوعی. حالا عزیزان ببینن که ابراهیم رئیسی چی میگه. دستگاه قضایی، ابراهیم رئیسی یکی از اونایی که نقش اساسی داشته در قتل عام سال 67. عزیزان ببینن نیری و رئیسی و عرصبت که محسنی اش، اینا تمام مشتی قاتل که اینا هزاران نفر از فرزندان ما رو تیربارون کردن و کشتن و به دار آویختن. اینا مشتی جانی در حقیقت دشمنان بشریت و دشمنان ملت ما. ابراهیم رئیسی، دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز برخورد و آنان را محاکمه می کند. بعد روزنامه ایران از قول خامنه ای نقل به معنا می کنه، مهمترین جنایت سران فتنه که چند روز پیش صحبت کرده به مناسبت نهم دی، مهمترین جنایت سران فتنه آن است که با ایجاد فتنه بعد از انتخابات جای پا برای دشمن باز و آنها را برای نیل به اهدافشان امیدوار کردند. حالا خیال میکنه که داره سیاسی صحبت میکنه و میخواد جنبش رو به خارج وصل بکنه، در حالی که در واقع خودشون به اصطلاح عامل خارجی هستن و خدماتی که اینها هم به اسرائیل و هم به امریکا و امپریالیسم و صهیونیسم کردن واقعا شاه نمیتونسته. عزیزان ببینن که رئیس سازمان امنیت اسرائیل چی گفته. گفته که کاری که احمدی نژاد کرده تمام دستگاه موساد نمیتونسته انجام بده و خدمتی که به ما کرده و در حقیقت باعث روی کار اومدن به حزب لیکود و آقای نتانیاهو شد. همین به اصطلاح داستانایی که حالا عرض خواهم کرد که در حقیقت اینا کیان و چیان و اختلافاتی که در درونش هست و بعضی از مهرهایی که اینها دارن، اینا کیان و چه موجودات خطرناک و واقعا فاشیستی هستن. هر شبه که و برای نیل به اهدافشون امیدوارشون کردن خارج رو، که این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام رهبری گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه میکنه. عزیزان دقت بکنن که مهدی طائب خطاب به خاتمی چه میگه. برای یه عده از بسیجی ها صحبت داشته، نکته بسیار، طائب یه قاتل واقعا و یه تجاوزگر در این حال. به خاتمی میگه، خطاب به خاتمی، و جالبه که اینها چه حملاتی به آقای خاتمی اخیراً علناً و با اسم، تا حالا میگفتن سران فتنه ولی دیگه اسم میبرن. بهتر است مقداری فکر کنی، به خاتمی داره میگه. باید یادت رفته شعار آزادی را مطرح کردی. عزیزان در تمام این صحبت ها چه حمله‌ای به آزادی میشه، به دموکراسی میشه، به ملی‌گرایی میشه، به جمهوریت میشه و از ابدا دیگه به اصطلاح جمهوری اسلامی نمیگن، میگن حکومت اسلامی، حکومت ولایی، نظام اسلامی. اصلا دیگه مسئله جمهوری رو مطرح نه، یعنی کاملا داره چهره آشکار میشه که از ابتدا این گروه که الان آشکار شدن دیگه، پرده ها پایین افتاده، به قول معروف امپراتوری دیگه لخته، امپراتوری دیگه چیزی عورتینش دیگه به اصطلاح چیز شده، هر شود که تمام بسا اون شنلش یا هر لباسی که تنش بوده افتاده و چهره اینا کاملا آشکار شده که اینا از ابتدای روی کار اومدنشون چه اهداف پلید و ضد بشری داشتن، که یک حکومت ولایی و یک حکومت استبدادی مطلقه تک نفره به وجود بیارن که در حقیقت پول نفت، در حقیقت ثروت ها به جای اینکه در اون زمان به جیب یک عده آدم به اصطلاح ثروتمند میرفت به جیب آقایان برود، یعنی به حساب جابجایی حکومت به این شکل بوده. ولی آیا اینا رو از موزه قدرت میگن یا ضعف؟ من میخواستم اشارهی بکنم به اختلافات درونی اینها که اون سه ضلع یا سه قطبی که ما هفته گذشته راجبش صحبت کردیم، که اینا تمرکز سرمایه به چه شکلی در بیت ولایت، سپاه پاسداران و هیئت مؤتلفه که سه تا ضلع این حکومت رو تشکیل میدن، چه اختلافاتی در بینشون هست و نه تنها در واقع به اصطلاح بعد از کنار گذاشتن اصلاح طلبا و بیرون کردنشون و در حقیقت قصد کشتشون الان، حالا در بین خودشون چه اختلافاتی افتاده. بخشی از اینا رو من از مقاله‌ای میگیرم که آقای دکتر سهیمی در 22 دسامبر در عرض شد که در سایت تهران بیورو، عزیزان این سایتیه که به زبان انگلیسیه ولی واقعا باید بهش مراجعه کرد و این سایت بسیار با ارزشیه و دکتر سهیمی علل عموم به اسلام مقالاتش رو در اونجا، مخصوصا بعد از اینکه برنامه تلویزیون ایشون رو در به اصطلاح تایم تیوی قطعش کردن، فقط مختصر و چکیده این مقاله ایشون رو من چیز می‌گم. یک، اخراج محمد علی رامین معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که واقعا بسیاری از ما از جمله خود من اصلا نمی‌دونستم این کی هست، و از مشاورین سطح بالای احمدی نژاد، این اخیراً کنارش گذاشتن. این آدم 20 سال در آلمان زندگی کرده و با نئونازی‌ها یعنی فاشیست‌های آلمانی از نزدیک کار می‌کرده و بعدش اومده در ایران مشاور نزدیک احمدی نژاد شده. اون کنفرانسی که برای نفی هولوکاست یا سوال بردن هولوکاست در ایران شد و از آقای دیوید دوک مال کوکلکس کلان در حقیقت دعوت شد که بیاد به ایران، به ابتکار این آدم فاشیست و نئونازی بوده. عزیزان ملت ما باید بدونن کیا واقعا سر کارن. در زمان ساواک ما همچی چیزایی واقعا به این شکل نداشتیم. فوق العاده اینا خطرناکترن. اومده در ایران هسته های فدائیان ولایت درست کرده، رایحه خوش خدمت درست کرده و دو تا روزنامه، یکی روزنامه خورشید و یکی وطن امروز داره و اونه که به حساب نفی هولوکاست میکنه و آقای احمدی نژاد هم از در حقیقت یکی از مشاورین احمدی نژاد بوده. یک چنین موجوداتی ما سر کار داریم. دومین مطلبی که توی این مقاله مطرح میشه، اتهامات علیه رحیمی معاون اول احمدی نژاده. اینا تمام ریشه داره به اصطلاح که چرا این اختلافات و این به اصطلاح به تیپ همدیگه زدن ها وجود داره. چرا چند ماه پس از افتضاح رحیمی عرض شد که عزیزان اینطور که معلومه، من این رو نمیدونستم که در حدود یک سال پیش فرزن رحیمی به اصطلاح علیهش به اصطلاح ادعانامه‌ای بوده که این چه اختلاس‌های عظیمی کرده و چه دزدی‌های بزرگی کرده. خامنه‌ای دستور میده که اینو بالا نیاری، یعنی در مجلس می‌خواستن مطرح بشه و دستگاه قضایی می‌خواستن علیهش در حقیقت ادعانامه اقامه بکنن و به توقف این سر و صدا دستور داده از بالا خامنه‌ای، چرا که رحیمی در دزدی خود لااقل 35 میلیون دلارش رو از این دزدی ها رو صرف تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد کرده. اگر این رو می شد دست خامنه ای رو می شد، برای اینکه خامنه ای روی این انتخابات صحه گذاشت، در نتیجه فقط آقای رحیمی و یا احمدی نژاد دستش رو نمی شد، دست خود خامنه ای رو می شد، در نتیجه جلوش گرفته. اکنون دوباره مطرح شده. به چه دلیل؟ به دلیل عزل متکی، یعنی در حقیقت دارن انتقام کشی میکنن مجلس و آقای فرزند علی لاریجانی یا برادرش عرشبت که صادق و یا جواد لاریجانی. اینا در حقیقت متعلق به یک ضلع از این به اصطلاح هیئت حاکمه هستن. احمدی نژاد، حالا خود دکتر صهیمی میگه که این نکته‌ایه که باید در حقیقت راجبش فکر کرد و خود من در حقیقت یه مقدار به اصطلاح به طور کامل قبولش نمی کنم. احمدی نژاد خیال در دست گرفتن قدرت به طور کامل در دست خود دارد، یعنی در برابر بیت ولایت، حتی می خواهد قدرت خامنه ای را هم محدود کند. نحوه عزل او هم یعنی متکی غیر عادی است و می خواهد قدرت نمایی بکنه، در حالی که این طور که معلومه بیت ولایت لااقل با شیوه این نوع عزل متکی موافق نبوده. این نکته است که واقعا برای این که باید ما ببینیم مرکز قدرت در این سیستم، در این رژیم در کجا هستش. هدف این کار او نشان دادن قدرت خود به مخالفین مشائیه. در حقیقت عزیزان دقت بکنن که مشائی رو کم کم دارن میارن بالا برای اینکه امکان داره که کاندید ریاست جمهوری بعدی بشه. و عزیزان دقت بکنن که مشائی چه صحبتایی میکنه راجع به کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، عرشبت که فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی و نه اسلامی، اینه که به اصطلاح روحانیت به اصطلاح مرتجع موسیقی رو نمیفهمه و به این ترتیب در بین بخشی از مردم که نفرت عظیمی نسبت به روحانیت دارن میخواد جا باز بکنه و واقعا بعضی هم فریبش رو میخورن، نمیدونن که یه آدم فاشیست. واقعا شریعت مداری به حلقه اطراف احمدی نژاد اشاره کرده و حمله میکند. اختلاف بین شریعت مداری رو عزیزان ببینن و مشائی که به اصطلاح به طور غیر مستقیم به احمدی نژاد شریعت مداری چیز میکنه که نماینده خامنه ایه. بنابراین این اختلاف بین خامنه ای یعنی بیت ولایت و رهبر رو نشون میده و شریعت مداری هم ما میدونیم که عرصبت که نماینده عرصبت بیت ولایته در روزنامه کیهان و سخنگوش. واقعا سوم عبارت از عزل مهرداد بسپاش رئیس سازمان جوانان که اونم در اثر همین اختلافات در حقیقت، یعنی جابجایی های زیادی، عنوانش جابجایی ها و اختشاش در دولت احمدی نژاد، عنوان مقاله‌ای که دکتر صهیمی نوشتن. خود من جمع‌بندی کردم، اختلاف میان برادران لاریجانی و احمدی نژاد وجود داره، اختلاف میان حسین شریعت مداری یعنی نماینده خامنه ای و احمدی نژاد وجود داره، اختلاف میان هیئت مؤتلفه و احمدی نژاد وجود داره و اختلاف میان آیات و احمدی نژاد وجود داره، در حالی که احمدی نژاد الان قدرتش در چیه؟ قدرتش ببیشه بعد از این کودتا، برای اینکه چه کسی مردم رو سرکوب کرد؟ سپاه پاسداران و بسیج. بنابراین تنها قدرت و تنها وسیله‌ای برای که برای حفظ حکومت باقی مونده چیه؟ نیروهای سرکوبگره و اینا با احمدی نژاد هم. در نتیجه احمدی نژاد اصلا محل به اینا نمیذاره. بنابراین به نظر من یه مقدار به این مسئله باید ما فکر کنیم که آیا واقعا، برای اینکه خیلی ها میگن تمام سرنخ ها دست خامنه ایه، باید ببینیم واقعا اینطور هست یا اینکه واقعا این سپاه پاسداران و سران سپاه هستن که قدرت واقعی رو میخوان قبضه بکنن و ولی از خامنه ای دارن استفاده میکنن به این شکل. این در حقیقت یه بحثه، من نمیخوام نظر قطعی روش بدم، عزیزانی که در ایران هستن خیلی بهتر از من میتونن به این مسائل در حقیقت چیز بکنن، واقف باشن. عرض شود که و اما آیا در برابر این جانوران، در برابر این قاتلین جنبش کوتاه خواهد اومد؟ به هیچ وجه. من فقط یک نقل قول از زهرا رهنورد میارم که در مصاحبه‌ای که با تلویزیون رسا داشته، بسیار پر اهمیته که این زن رشید و واقعا شیردل، رهبران هر شبت که ضمن این صحبتاش میگه که رژیم ایران یکی از خشنترین چهرهای حاکمیت در ایران رو در به اصطلاح در حاکمیت فعلی نشان میده. بعد میگه رهبران و فعالان جنبش سبز به این نتیجه رسیدن که حساب شده تر، فکورانه تر و پیچیده تر عمل کنند. همه بحث جنبش سبز حضور در خیابان نیست، که بعضی ها میگن تمام شده. قطعا حضور خیابانی همه حرف جنبش نیست و نخواهد بود و قطعا با این پیروز نخواهد شد. نکته بسیار پر اهمیتی که قدم به قدم جنبش چطور داره میره جلو، هم صحبت از تشکیلات و همین که حضور خیابانی کافی نیست. یعنی چه؟ یعنی باید دست به مقاومت مدنی زد، باید دست به نافرمانی مدنی زد، باید به هیچ وجه کافی نیست. و این در سطح جهانی اینطوری شده. در حقیقت در امریکا رو شما در نظر بگیرید، سال 2002-2003 شما صدها هزار نفر توی خیابون بودن علیه جنگ ویتنام، ارشاد که عوض میخوام عراق و یادت که خود من در بسیاری از اینا فرزن در نیویورک در سال 2003 فوریه 2003 15 فوریه 500 هزار نفر اومدن تو خیابون. الان مدت هاست در حقیقت خاموش شده. چرا؟ برای اینکه رژیم امریکا سرکوب میکنه. شما ببینید موقعی که به اصطلاح گرد همایی 20 تا کشور به اصطلاح گرد همایی G20 در حقیقت در شهر پیتسبورگ بود، چهره فاشیستی که پلیس امریکا از خودش نشون داد و سرکوبی که کرد، در حالی که تظاهرات واقعا مسالمت آمیز بود، در حقیقت الان ما میبینیم که به اصطلاح تظاهرات های خیابانی در امریکا، اینا از ارباباشون یاد میگیرن. اگر در امریکا اینطور نبود، رژیم جمهوری اسلامی جرأت میکرد اینطور سرکوب بکنه؟ همه از همدیگه یاد میگیرن. در تمام کشورها در حقیقت به این ترتیب شده. در مصر نگاه کنید، در اردن نگاه بکنید، هر شبت که در تایلند نگاه بکنید چطور قتل عام کردن، در قرقیزستان نگاه بکنید، هر شبت که در سریلانکا نگاه بکنید، در هر کدوم از این کشورها و در فقط اروپا مونده که کارگرا درست گاز اشکاور امسالون به کار میبرن ولی هنوز قتل عامشون نمیکنن، ولی در امریکا میزنن و لتوپار میکنن واقعا. بنابراین فقط همه حرف جنبش نخواهد بود و قطعا با این، یعنی فقط تظاهرات خیابانی پیروز نخواهد شد و باید آلترناتیو برای خودش جنبش سبز پیدا بکنه. حالا نکات بسیار مهمی تو این صحبت‌های خانم زهرا رهنورد هست. تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داد که حضور در خیابان کافی نیست. داره من غیر مستقیم از در حقیقت انقلاب 57 داره صحبت می‌کنه، بلکه جنبه‌های تئوریک، جنبه‌های عقلانی و جنبه‌های تشکیلاتی باید به این حضورها اضافه بشود. عقلانی باید بشه، تئوری باید داشته باشه، برنامه باید داشته باشه. شاید درصدی از سرکوب‌ها برای جلوگیری از حضور مردم اثر داشته، اما اثر مثبتش چی بوده؟ فرصت عقلانی شدن و زیرزمینی شدن به جنبش سبز داشتن. همون آتش زیر خاکستر شده، یه قشر خاکستر روشه و خود رژیم ارتجاعی و ضد انسان میدونه این قضیه رو. جنبش سبز عمیق‌تر، عقلانی‌تر، فکورانه‌تر و تشکیلاتی‌تر شده و در جایی هم که لازم باشد حضور خیابانی خواهد داشت و از سرکوب هم نمی‌ترسد. عزیزان دقت بکنن که این جنبش شکست‌ناپذیر داره میشه. این همه زنان و مردان ما در زندان هستند و هیچ کس از این موضوع ابایی ندارد. زندان تبدیل به یک افتخار بزرگ داره میشه، تبدیل به یک مرکز مقاومت عظیم داره میشه، از زمان شاه به مراتب بالاتر. ما همه به پیشواز زندان میرویم، داره پیغام میده به ملت ایران که باید قبول بکنن که هزینه بیشتر و بیشتری باید بپردازن در برابر این آدم خارا. باید قبول بکنن که ممکنه زندان بیفتن. ممکنه زخمی بشن. من شخصا بارها گفتم که خود را برای چوبه دار آماده کردم. این حداقل خونبهایی است که میخواهم برای آزادی بدم. این جنبش قابل سرکوب نیست. نمیتونن اینا. نترسیدن، هرگز سکوت نکردن، مبارزه زیرزمینی و مبارزه از طریق تشکلها و جمعیتها و نیز اقدامات نمادین را از جمله راهکارهای جنبش سبز میدانن. حالا عزیزان این رو دقت بکنن، انقلاب 57 گرچه پیروزی بزرگی بود، اما یک پیروزی زودرس بود که زیرساختهای لازم را نداشت. نکته بسیار مهمه که از زبان زهرا رهنورد و یا موسوی این شنیده بشه و در همون 7-8 سال اول شروع به انحطاط کرد و امروز بعد از 30 سال روز از نو روزی از نو. در واقع یعنی در حقیقت باید یک تغییر بنیادی دیگه به وجود بیاد، یعنی در حقیقت یک انقلاب که خودش میگه امیدوارم به انقلاب منجر نشه بلکه اصلاحات بتونه چیز، ولی اصلاحاتی نشه، این یه انقلاب. واقعا انقلاب لزومی نداره حتما با سنگرهای خیابانی باشه و یا با کشت و کشتار باشه. ما در بحبوحه یک انقلاب بزرگ هستیم. من فقط یه نقل قول هم از موسوی میارم برای اینکه نشون بدم که هر دوی اینها، این زن و شوهر، در حقیقت آماده کردن خودشون رو برای زندان و حتی برای مرگ. این پیام میرحسین به مناسبت آغاز ماه محرمه که من نخوندم هیچگاه، ولی حسین امام حسین رو داره میگه به مناسبت ماه محرمه. میدید که این بار اراده قدرت طلبان نه تنها دستیابی به تمامیت قدرت بلکه نگهداشت آن به هر قیمت و با تکیه بر زر و زور و تزویر است. رژیم رو داره میگه که دیگر سکوت نیست که میتواند به بقای کورسوی نور ایمان کمک کند، که زمانه ایستادگی در مقابله همه کسانی است که به نام جانشین پیامبر چوب حراج بر دین و دینداری زدند تا دمی بیش عرصه‌ای که بر مسند قدرت تکیه بزنند. یعنی در حقیقت میگه که به اصطلاح در واقع این هم آماده زندان و حتی آماده داره. موقعی که جنبش به اینجا رسید غیر قابل شکست میشه. به همین دلیلی که من فکر میکنم رژیم نه تنها اختلافات درونی و بالاش و شکستهایی که نه تنها از نظر عرشبت که سیاست خارجی اینا خوردن و الان تمام چشم ها متوجه این رژیم فاسد و ضد انسانه، بلکه از داخل هم جنبش در عمق و گسترش پیدا میکنه، هم در درون خودشون مثل یک گرگ به جون هم افتادن و این باید ادامه پیدا بکنه تا زمانی که در حقیقت تغییر یه تغییر واقعی به اصطلاح صورت بگیره و به اصطلاح مردم از دست این رژیم خون آشام در حقیقت خودشون رو آزاد بکنن و به آزادی و دموکراسی برسن که خواست اصلی مردمه. هر شبت که و اینا، حالا آقای احمدی نژاد رفته و در کرج فکر میکنم در استان البرز خواسته یک تظاهرات برای پیروزی در حقیقت بسا هدفمند کردن یارانه ها با 100 هزار دلار خرج 22 هزار نفر جمع کرده. عزیزان دقت بکنن، اونایی که سنشون اجازه میده، در سال آخر رژیم شاه واقعا بدون اینکه 100 هزار دلار خرج بکنه میتونست 10 هزار نفر رو، یعنی از احمدی نژاد بیشتر میتونست آدم بیاره تو خیابون شاه در سال آخر رژیمش. بنابراین تعجب آور نیست. نهم دی هم همینطور. در حقیقت هدفمند کردن یارانه ها من امروز فرصت نکردم راجبش صحبت کنم که چه پیامدهایی خواهد داشت، تورم به کجا خواهد رفت، زندگی مردم چه خواهد شد، فقر چطور گسترش پیدا خواهد کرد و چه تنش‌های اجتماعی به وجود خواهد آورد. اگر شد در هفته‌های آینده بیشتر و بیشتر، ولی اینا فعلا رقص و پایکوبی می‌کنن که مصرف بنزین فرضاً 18 یا 20 درصد اومده پایین و جشن گرفتن این رو. این یه جشن بسیار بسیار زودرس، به نظر من به تدریج عکس العمل مردم نسبت به این قضیه آشکار خواهد شد. وقت زیادی برای بخش سوم از برنامه باقی نمونده، ولی من میخواستم از این 5-6 دقیقه‌ای که از وقت باقی مونده استفاده بکنم و فقط چند تا کتاب معرفی بکنم که مقدمه‌ای باشه برای بحثی که در آینده باز میکنم، چون به نظر من هر بحث لزومی نداره فقط من بیام اینجا هی صحبت بکنم، بعد عزیزان خودشون مراجعه بکنن و کتابا رو مطالعه بکنن. یعنی در حقیقت فرا گرفتن واقعی از طریق مطالعه مستقل و نه چشم دوختن به دهان این و اون فقط. حالا آدم میتونه به اصطلاح یه سلسله راهنمایی ها، یه سلسله به اصطلاح چیزها رو مطرح بکنه آدم، ولی در اساس باید مطالعه کرد، مطالعه و باز هم مطالعه کرد و به طور مستقل فکر رو بذاریم پرواز کنه تا بی نهایت. عرضه که در این چند دقیقه راسخ جان اگه اون کتابا رو نشون بدی خیلی ممنون میشم. عرض شد که بله اینجا نیفتاده، حالا به هر حال مسئله ای نیستش. خیلی ممنون. میخوام قرار بود من راجع به سوسیالیسم قرن 20 21 صحبت بکنم. از هفته آینده این رو من بازش میکنم، ولی دلم میخواد فقط به اصطلاح راجب ایستوان مزاروش. نظر خود من اینه که سوسیالیسم قرن 21 واقعا از طرف پال سویزی و هری مکداف مطرح شده در اساس، و ایستوان مزاروش به شدت تحت تاثیر هری مکداف و هر سبب که پال سویزی بود و به طور کلی مانتلی ریویو. ولی کتابای ایستوان مزاروش، این فیلسوف بزرگ و این انسان بزرگ واقعا که من شانس اینو و افتخار اینو داشتم که سال 1997 موقعی که شروع کردم به ترجمه کتاب فراسوی سرمایه، این تبدیل به یه آشنایی شد با این انسان بزرگ و بعد یک دوستی صمیمانه. عرض شد که این انسان به نظر من به اصطلاح در حد هگل و مارکس، برای اینکه به اصطلاح معلوماتش یک معلومات دائره المعارفیه. در نتیجه من میخواستم کتاباشو معرفی بکنم که عزیزان اینها رو اگر بتونن گیر بیارن و بعد تا بتونیم یه مقدار وارد بحث اینه که سوسیالیسم قرن 20 چیه، که در حقیقت بسیاری از نیروهای چپ که در برابر این جنبش ایستادن به نظر من هنوز تو باغ اونه، و آلترناتیوی که ما در برابرش داریم و باید داشته باشیم سوسیالیسم قرن 21 که اصول بنیانیش چیه و بر پای این اصول چرا ما از همین جنبش موجود در ایران باید با تمام قوا دفاع بکنیم و پیشش ببریم. ایستوان مزاروش اولین کتابی که ازش بیرون اومد مارکسس تیوری آف الینیشن، یعنی به اصطلاح تئوری از خود بیگانگی مارکس که به فارسی ترجمه شده و من از کیفیت عرض که ترجمهش که این جایزه گرفت، جایزه اساق دویچر بهش تعلق گرفت در اثر همین کتاب، فوق‌العاده کتابی که بر پایه دست‌نوشته‌های 1844 مارکس نوشته شده، فوق‌العاده کتاب با ارزشیه. بعدش یک کتاب مفصل راجع به سارتر، ژان پل سارتر نوشته، The Work، یه کمی اشتباه، The Work of Sartre، Search for Freedom، که واقعا ایستوان مزاروش ارادت خاصی به ژان پل سارتر داشت. Philosophy, Ideology and Social Science، بخت من داره تموم میشه باید سریع بگذرم. و بعدش کتاب The Power of Ideology، کتاب فوق‌العاده پر اهمیتیه، ولی اون اپوس یا کتاب اصلی که چیز نوشته، ایستوان مزاروش نوشته، Beyond Capital، که من در حقیقت یک سوم آخر این کتاب رو ترجمه کردم که حالا هفته آینده راجبش صحبت خواهم کرد. بیاند کپیتال یا فراسوی سرمایه، کتاب یک کتاب عظیمه، 1000 صفحه‌ایه که هر کسی که واقعا میخواد بدونه که عرصت که سوسیالیسم قرن 21 چیه، بیاند کپیتال رو باید بخونه. بعد سوشالیسم اور باربریسم که اینو من ترجمهش کردم، و آخرین کتابش که 2010 بیرون اومده، Social Structure and Forms of Consciousness. عرض شد که به این ترتیب من چون وقتم تمامه، هفته آینده راجب تک تک این کتاب ها اشاراتی خواهم کرد و بعدش راجب فراسوی سرمایه و سوسیالیسم قرن 21. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در تلویزیون مردم، عزیزان میدونن در عرض شد که در آرشیوش خواهد بود و عزیزان میدونن کمک های مالی که میکنن یه مقدارش هم به تلویزیون مردم داده میشه، برای اینکه اونا هم احتیاج به کمک مالی دارن و زحمت میکشن. بنابراین امیدوارم که کمک های مالی عزیزان هم برسه و بعدش هم در سایت خودم mmohit.com آدرس اونجا هست و غیره و غیره. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.